أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما رسيد راجب مثلي وقيمي كي تعريف شنو قفتيم، بعدم قفتيم كي در مثلي حتما انسان باد مثل بده ولا قيمي قيمت بده. در این تعریف رسیدیم به یه فرمایش که محقق ناینی فرمود. تعریف ما این بود که البته در کلمات شیخ هم بعد از کر و فر زیادی رسید به این قضیه که در هم قیمت و هم یعنی مثلی، اونه که هم صفات اون طالب را داشته باشه، هم صفاتشه، صفات نوعیشه، صفات صنفیشه که دخالت دارن فر رغبات، در رغبت انسان دخیلن، تأثیر دارن، اینا را داشته باشه، از نظر قیمت هم تشابه داشته باشه، وقتی میشه مثلی. عرض کنم محقق ناینی اینجا یک چیزی فرموده که عرشد و استلالی هم فرموده که من وجهی به نظر نداره به استلالم، نه معلوم نیست که من چه استلال چیه. عرض کنم به خدمت شما و اون این است که فرموده این تماثلشون باید به خلقت الهیه باشه، به خلقت الهیه، مثل حبوبات خدا خلقشون کرده متماثل اینها را آفریده، اما اگر جز مصنوعات بشری باشن فایده نداره. مثلا مثل تولیدات کارخونجات که مثلا همه یک رنگ و یک شکل و یک سیستم اینها چیز میشن، تولید میشن، فرموده که نه اینها فاضل نه، اینو مثلی حساب نمیشن، ولذا اگر تلف شد قیمت باید بده، قیمی هم. ولی ما نفهمیدیم چرا استدلالی که ایشون کرده، فرموده برای این که مثلا اگر که این جز مخلوقات الهی باشه، خدای تبارک و تعالی با افاضه وجود یک چیزی را به مادتی و هیئت خلق میکنه. خب دیگه، اما اگر که مصنوع بشری باشه، ممکنه مادهش مال کسی باشه، هیئتش مال یکی دیگه باشه. مثلا ماده چوبه، مال یکی، هیئتش که تبدیل شده مثلا به تختی یا دری، شکل بهش دادن این چوب را، به صورت دربی در آوردن یا به صورت تختی در آوردن یا به صورت صندوقی در آوردن، خب این هیئت مال کسی دیگه. پس اون وقت این ملک کی میشه؟ میشه ملک این دو نفر که یکی صاحب چوبه، یکی صاحب این هیئته. چی که محقق ناینی فرمودن به تخالی ازش کالم نیست. خب اون وقت میشه مال دو نفر. اون وقت اگر یک کسی آمد این از بین بود، شما چه میخواهید بگویید؟ میخواهید بگویید که مثلا این صندوقی بود، این صندوق از بین بود و مال دو نفر دیگه، به هر کدامشون آیا یه صندوق بده کاره؟ و این بعیده، به جهت این که اضافه است از حقشون، چه کار بکنه؟ راهی نداره. پس بنابراین مجبوریم بگوییم که دیگه در این موارد قیمت باید بده. بنابراین نصف قیمت را خب قیمت نصف میکنه، نصفی به این میده، نصفی به اون میده. نصف قیمت را به صاحب چوب میده، نصف قیمت را هم به نجاری که ساخته، خب هیچ اشکالی نداره. بعد میشه دیگه قیمی. اما اگر گفتیم مثلیم، چطوری عمل بکنیم؟ یک مثل بده به این، یک مثل بده به اون، خب زیاد از حقشون. ای ایراد ایطوری استلال ایطوری و چیز عجیبی. چرا؟ چون که میشود گفت که خب آبا جون یه مثل بده، یه مثل هم شریکی، بده بده تاشون همون طوری که اون طالب مگر یکی نبود و دوتا درش شریک بودن. خب حالا همین یه مثل میده به دوتاشون، دوتاشون هم شریک میشن درش مثل همون طالب. این چه اشکالی داره؟ چه مسئله یه هست؟ یعنی معلوم نیست خلاصه چطوری یک وسواسی پیدا شده برای محقق ناینی و با این تشبسات عجیب و غریب این رد مثلی بودن مصنوعات جدیده را مصنوعات بشری. مثلا فرض کنید که مثلا کتاب که چاپ میشه، یک کتابی چاپ میشه 2000 نسخه، همه نسخه ها مثلی هن یا قیمی هن؟ خب مثلی هن، شبیه همه، در همه صفات با هم مشابه هن. این را منکر شده و فرموده اینها دیگه مثلی نیستن. چرا؟ چون خدا خلقشون نکرده، این تو مصنوع دست بشری هستن، لذا فایده نداره و لحاظا در این موارد اینا قیمت با قیمت دار. استدلال هم این چیزی بود که عرض کردم اینطوری که نقل شده از ایشون، ولی جوابش خواهم این جواب دادیم دیگه. خب این بحث هم گذشت، پس دیگه بحثی هم دیگه با محقق نهانی نداریم، رفتیم سر مباحث دیگه. چند تا تنبیه دارم، یم بقید تنبیه و علا عموم. الاول، نه بحث ما در مثلی و قیمی بود، اگر یک وقتی یک چیزی مثلی بود و تلف هم شد و حالا واجب شد که مثلش پرداخت، اگر این مثلش پیدا نمی شود الا دست یه شخصی که خیلی سختگیر توجه فرمودید و سختگیر و میگه نمی فروشم الا به اضعاف القیمه، مگر به چند برابر قیمت، اون وقت آیا اینجا تکلیف چی میشه؟ آیا واجبه بر این کسی که تلف کرده متلف ذمه‌اش بده کاره باید بره مثلا چند برابر اینه بخره و بده، یا همون قیمت را بده؟ توجه فرمودید. بله جواب این است که جواب ما تفسیر این است که اگر این غلهش گرانیش در یه حد معقولیه، متعارفه که گاهی خود چیز یک کمی گرانتر مثلا میفروشن، اگر در یه حد غلهش این اشکالی نداره، توجه فرمودید، این باید انجام بده بخیر متعارف. اگر غلهش خارج از متعارفه به اضعاف القیمه، مثلا ده برابر، مثلا حالا مثلا فرض برمند یه چیزی که 1000 تومن قیمتشه، که اگر بنای بسرق دادن قیمت شد قیمت میشه چقدر؟ قیمت میشه 1000 تومن. حالا این نخیر مثلا مثل میخواد مثل بره بخره که مثلشه بده، اون مثل میگه 10000 تومن کمتر نمیده، 50000 تومان کمتر نمیده. مثلا این چه میشه؟ باید مجبور شرعن حتما مثلا بخره و بده، یا اینکه نه اینطور نیست؟ عرض کنم به خدمت شما از جواب پیش ما اگر غلط در حد متعارفه اینش باید انجام بده، اما اگر خارج از متعارفه قاعده لازلت جاری میشه. خلاصش به مقتضای قاعده لازرر ساقط میشه و یه تبدیل میشه به قیمت، قیمت متعارف هر چی کرد. نه مثلا یه مثل تصالف هم دست یه نفره یه چیز 1000 تومنی میگه 50000 تومن میده، نه قیمت ده، نه قیمت میده، نه قیمتش ده، او ما اندازه قیمتش از بین برده قیمت هم میده. مثلی خواهید چه به صلاح اینه که در دلیل هم که وارد نشده، حالا ما من باب الاحتیاطی که گفتیم چون مثل واجد و صاف، اما نه تا او جایی که آدم اینقدر متضرر بشه، نه لازره دیگه این را از گردن ما برمیداره. چرا ما چی در حدود 1000 تومن ضربه زدیم به این 50000 تومن از کیسه اون بره خلاص داره دیگه اینجا. در گوش بدیم اینجا جای لا اما بله مدیون نیست واقعا واقعا مدیون نیست ما به خاطر یه احتیاطی که گفتیم رعایت صفات اما نه تا این اندازه که یه چیزی مثلا فرض کن چندین برابر قیمت خودش اون دیگه مستلزم ضرره و لا ضرر نفیش میکنه توجه این از این نظر ما مرحوم بجنوردی محقق بجنوردی صاحب قواعد الفقهیه که ما مراجعه هم میکنیم ایشون فرموده که نه باید هر قیمتی بودی مثل بخره بود ولو ده برابر بیست برابر هر چرا؟ یه فرماید برای اینکه این خود اصلی حکم مبتنی بوده بر چیز بر تحمل تحمل ضرر بالاخره ضربه ای زده به مردم مال مردم از بین برده یا اینکه پیشش از بین رفته بالاخره غصبش کرده یه چیزی بوده عرض کنم دیگه چرا چون اصل موضوع مبتنی بر خروج از لا ضرر و لا ضرر دیگه اینجا را نمیگیره چون اصل موضوعش ضرریه عرض شود به خدمت شما لحاظا دیگه جایی برای شما لا ضرر نه لا ضرر تا آخر شامل نمیشه منفعت ولی قیمت هم مثلا و مثالی میزنه مثال میزنه به این که اگر چنانچه عرض شود به خدمت با سعادت شما یه چیزی مثلا یه کسی نذر کرد که اگر خدا به مولادی داد یه ولیمه میدم در راه خدا خدا بهش اولادی داد این شد مکلف شد که چیکار کنه که این ولیمه را بده حالا که رب غسلا فرض کنید برنج بخره روغن بخره گوشت بخره چیکار که ولیمه را بده اینها دست یه چند تا محتکر افتادن مثلا و اینها را به چند برابر قیمتاشون خیلی بردن بالا حالا این ولیمه که واجب شد برش اینو دیگه به هر صورت شده که باید این ولیمه رو بده ولو که قیمتها خارج از متعارفه دست این محتکر افتادن اینطوری مثلا فرض کنید قیمت برده بالا خب می فرماید بله چرا؟ برای این که دیگه دلیل وجوب عمل به نظر واجب کرد دادن ولی مرا بر یادم پس بنابراین خروج دیگه لا ضرر این اصل موضوع چون ضرریه خروج تخصصی داره مثلا خمس خمس که گردن ما هست و خودش نقص در ماله نقص در مال و خودش مستاق ضرره خب حالا دیگه مثلا دیگه ما نگاه میکنیم نه دیگه اصلا تخصصا از لا ضرر خارج چرا شما این ضرر رو باید تحمل بکنید خمس باید بدید که نقص در مال خودش خب توجه فرمودید اینجا می فرماید که در وجوب نظر عمل به نظر که آمده ای ولی مرا واجب کرده این دیگه خودش ضرر را برگردن ما گذاشته تخصصا از لا ضرر خارجه چرا چون یه ضرری است که ما باید حتما دیگه تحملش کنیم چون موضوعش ضرریه اینها تخصصا از لا ضرر از نفی ضرر خارجن از نفی ضرر از نفی ضرر تخصصا خارجن چون یه ضرری است که شعار یادن ما گذاشته ما باید این نظر بدیم ما باید این خمس بدیم باید این زکات بدیم اگر که اصل موضوع ایجور بود دیگه در خصوصیاتش هم لا ضرر نمیاد یعنی اگر مثلا خب ما دیگه این ضرر باید تحمل بکنیم که مثلا این میمونی بده خب حالا اگر چنانچه این میمونی 100,000 تومان خرجشه تصادفاً الان شده 200,000 تومان باید بدیم یا لازم نیست باید بدیم اینه آقای بجنوردی میفرماید ما عرض کردیم گفت درست؟ خب به همین نکته درسته احسنت عرض شود به خدمت شما در قضیه ولیمه و فلان اون مقداری که لا ضرر برگردن ما آمد، یعنی اصل ضرر دیگه متحتم شد، ما مجبور شدیم تحملش بکنیم از باب اینکه خمس باید بدیم، زکات باید بدیم، چه خب اینا احکام ضرریه، احکامی هستن در موضوع ضرر، بنابراین دیگه لا ضرر اینا رو نمیگیره چون تخصصا خارجن، این قبول. اما اگر مثلا فرض کنید در کیفیتش دچار ضرر میشه، مثلا شارع خمس رو بر ما واجب کرد، بسیار والا ما خمس رو میخواییم بدیم، خام فقیریم مثلا اون سیدی که میخواییم بهش بدیم، سید تو ایده نیست تو این مشه، میخوا باید ببریم مثلا یه جای دیگه دست، حالا مثلا ماشین گیر نمیاد الا به اندازه چند برابر تو خودش کلی خرج رو دست ما میذاره، مثلا چند برابر تا ما ببریم این خمس را به اون سید اولاد پیغمبر تو اون روستا تو بوشن برسانیم. خب هیچه، بحث بر سر اینه که یعنی یه ضرر تارعی علی اصل طبیعت از اولاد، بس بله اون حکم در حد طبیعی خودش مثلا خمس آمده به اندازه خمس دیگه از تخصصا خارج شد از لا ضرر، اما به اندازه اصل خمس. حالا اگر چنون چه میگه دو تا خمس دیگه هم با گردن ما میاد بابت اینکه مثلا یه راننده که میخواد مثلا ببرد مو پیش آقا، نمیدونم، میگه که 10,000 تومان میخواد، ما هم هیچ راهی دیگه نداری، ها چه کاری بکنی؟ خب این دیگه مستاق لازره، اینجا لازرم که فعلا بر شما واجب نیست. پس ما داریم چه عرض میکنیم؟ میگیم که لا ضرر هم که ایشون فرمود تخصص خورد، درست تخصص خورد به اندازه اصل قضیه، چه تخصص دیگه بحثی درش نیست، اما ضررهای تاره که از خارج آمدن عارض شدن و خارج از متعارف هم هستن، متعارف نیست تحمل اینا، نه، یه هم قاعده لا ضرر میاد هم قاعده نفی حرج میاد، مثلا خمسی گردن ما آمده مثلا 100,000 تومان، حالا تا بخواییم برسونیم دست صحاب میشه 1,000,000 تومان، بنابرای یه آدم سودجویی و صد مثلا میگه که بله من مثلا کمتر قبول نمی کنم. این که لازرر بله لازرر تخصص خورد به وجوب الخمس و وجوب خمس تخصصا خارج شد، آیا دیگه تا آخر لازرر هیچ مثلا فرض کن ضررهای تارعه را، ضررهایی را که ثانیاً و بالعرض پیش آمدن، آیا دیگه لازرم اینا را هم نمیگیره؟ چه وجهی داره؟ بنابراین التفات فرمودید در همون قضیه نظر هم میتونه نظر اگر چنونش برای ما نظر کردیم اصل پرداختش در حد خودش، حالا اگر یک جوری یک غلط طبیعی پیدا شد، یعنی یه گرونی عمومی، یه گرونی عمومی خودی بل معلومه ما برخری برنج روغن باید بر قیمت روز طیب، اما اگر یه جریان خاصی پیدا شده، یه ظالمی یه چیزی آمده احتکار کرده و یه گرانی به اصطلاح غیر طبیعی به وجود آمده، اونم باید تحمل بکنیم، نه هیچ دلیلی نداره، اینجا لازره شامل میشه. تجفرموندید محقق بجنوردی میگفت چون که اصل قضیه خروج تخصصی پیدا کرد، دیگه ملحقاتش هم دیگه اینا خارجن، دیگه به هیچ وجه لا ضرر این موارد را نمیگیره، دیگه هرچه بشه بشه این باید انجام بگیره. این درسته؟ یا این که چیزی که به صلاح از لا ضرر خارج شد در حد یک خمس بود، در حد زکات بود، در حد و حد اولیش هم ما که قبول داریم، اما این ضررهای عارضی که ثانیاً و بالعرض آمدن گریبان گیر ما شدن و خارج از طبیعی مثل یه محتکریست احتکار کرد، نه این لازرت چه اشکالی داره شامل بشه؟ ای تا اینجا. اما به نظرم از کجا شاید منشأ این اشکال محقق بجنوردی که دچار توهم شده یه بحث اختصاصی است راجع به آب وضو. در آب وضو ما یه بحث اختصاصی داریم که مقتضای صحیحه صفوان و روایات وارده که اگر یک وقتی آب وضو دست یک کسی هست، مثلا یه جایی آب پیدا نمیشه، دست یه خورده آبی هست بری دست یه نفر که ما مثلا میخواییم ازش بخریم برای اینکه وضو بگیریم، این عرض میشد خدمت شما راضی نمیشود مگر به از اضعاف القیمه. مثلا فرض کنید یه لیوان آبیه، مثلا این میگه الان قیمت عمرو میگه 100,000 تومان، الان کجا جایی که مثلا ممکنه قیمت یه آب 1,000 تومان 2,000 تومان بیشتر نباشه، یه بطلی آبی میگه 100,000 تومان، آیا باید بخریم یا نباید بخریم؟ مقتضای لازرم قاعده لازر اینا که نه لازم نیست، مثلا همینطور که عرض کردم ساقط. و نوبت میرسه به تیمم. صحیحه صفوان از امام زارن، امام صادق یا حضرت موسی بن جعفر علیه، حضرت میفرماید نه باید بخری، بله مگر اینکه توان نداشته باشی، اما اگر توان پول داری میتونی 100,000 تومان بدی و این برو شیشه آب بخری، باید بکنی. چرا؟ برای اینکه چیزی که به دست می آورید که اون طهارت ماهی است خیلی هم ارزشش بالاست و چیز کمی نیست. لذا اصحاب هم در این مسئله همینطور فتوا دادن، اگر به حدی برسد که حرجی باشه، قاعده نفی حرج را قبول می کنن، به خاطر حرج یعنی به اندازه که دی آدم واقعا قابل تحمل نیست، مثلا مثل شیشه آب میگه مثلا 1,000,000 تومان، حالا تا 100,000 تومانش هم تحمل نیست، اما نه اگه اون 1,000,000 تومان 10,000,000 تومان چیه یه بطری آب شیشه آب حرجیه. تفصیل دادم گفتم قاعده نفی حرج اگر حرجی بود شامل میشه، اما به استناد صحیحه صفوان قاعده نفی ضرر جاری نیست، تخصص خورده، لذا باید اگر فرض کن که حرجی نباشد فقط ضرره، یعنی خیلی گرونش کرده، ولی ما میتونیم تحمل بکنیم، باید آب را بخریم و نوبت به تیمم نمیرسه. اصحاب به این فرع هم فتوا دادن. من میگم شاید علت این که محقق بجنوردی اینجا هم اینطور، حالا ما الان بحثمون سر چیه؟ بحثمون سر نه آب وضوه، نه خمسه، نه ولیمه است، نه فلان، بحثمون سر اینه که چیزی تلف کرد یا چیزی تلف شده و ما مثلش باید بدیم چون مثلیه. حالا مثلا این خیلی گرون، مثلا دست اون کسی که هست خیلی گرونش کرده، چند برابر قیمت، حالا باید اینو ما تحمل بکنیم یا لازرر جاریه؟ اون چیزی که در باب وضو آمده اصحاب فقط در باب وضوش فتوا دادن و ستسری هم ندادن به جاهای دیگه، توجه فرمود. لذا همین مطلبی رو هم که اسد غلام رضا فرمود که اینجا در قضیه وضو و فلان اینا یا خمس مثلا، خب بله طرف خداست، اما در قضیه این که ما مثلا یه چیزی بود مال یه زیدی عمری این دستمون تلف شد، حالا ما میخواییم عوضیش بدیم، این طرف دیگه خدا نیه، خود طرف آدمیزادیه، به اندازه که ازش تلف کردیم از ما تلف داره، اما اینکه حالا چندین برابر ما تحمل بکنیم این چه وجهی داره؟ یعنی میخواییم بگوییم که با وضوع قیاسش بکنیم قیاس مع الفارقه. قضیه وضوع مسئله نماز با طهارت ماهیه، خیلی ارزشش میشه خدا بالاست، اما وقتی ما یه چیزی از مال مردم از اون تلف شد، خب بالاخره به اندازه که تلف شد از ما طلبکاره، توجه فرمونید، بیشتر که طلبکار نیست، توجه فرمونید، اگر که اون بله ولی هازا اینجا شرعن و عرفن به اندازه که ذمه ما مشغول شد بسه به همون اندازه بده کاریم، حالا اگر این مثل پیدا شد که شد نشد، خب قیمت داریم میدیم، قیمتش هم معادل شد. و صلی الله